الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره قاعده تجاوز و یا قاعده فراغ. روایات این را می شود به دو جور تقسیم بندی کرد، گاهی به اعتبار کتب، گاهی به اعتبار خود روایات. اما از نظر کتب، روایات قاعده تجاوز در سه کتابه: کتاب طهارت، کتاب صلات و کتاب حج. اگر بخواهیم روایات قاعده تجاوز را از نظر کتب فهرست بندی کنیم، در این سه کتاب هست، یا در کتاب طهارت وضوء و غسل، یا در کتاب صلات و یا در کتاب حج. و اگر بخواهیم نه خود روایات را فهرست بندی کنیم نه از نظر کتب، روایات قاعده تجاوز در سه مورده: گاهی در خروج از وقت، وقت خارج شده نمیدانم نمازم را خونده ام یا نه، گاهی در اثناء عمل، و گاهی هم بعد فراغ عن العمل. تمام روایات را میتونیم در این سه باب جمع کنیم: یا بعد الخروج عن الوقت، یا در اثناء عمل، و یا بعد العمل اما وقت خارج نشده. مجموع روایات چنین فهرست بندی می شود: در کتاب طهارت و صلات و حج. اما از نظر خود روایات اینها هم سه نوعند: گاهی بعد خروج عن الوقت، و گاهی در وقت اما در اثناء عمل، و گاهی بعد فراغ عن العمل. این فهرست بندی این هاست. دیروز علی ظاهر روایاتی که راجع به کتاب طهارت بود خواندیم الا یکی باقی ماند. حالا لطف کنید من از روی کتاب شما بخونم، بقیه را از روی وسائل. این روایت در باب طهارت عرض کردم، آقایون دقت کنید، مال زراره است، باب 41 از ابواب جنابت، حدیث 2. ما رواه زراره عن ابی جعفر قال قلت له رجل ترک بعض زرائه او بعض جسده من غسل جنابه، موقع وضوء گرفتن برخی از اعضا را نشسته، یا موقع غسل بعضی از اعضا را نشسته. حضرت می فرمگد فقال، اینجا محل شادی، این دخله الشک و قد دخل فی صلاته، اگر شک کرد که آیا دست راست را شستم یا نشستم و حال اینکه وارد نماز شده، فل یمز فی صلاته ولا شیء علیه. البته همه روایت اونجا نیست، اون چکه آخرش هست. اگر انسانی در نماز شک دارد که آیا بعضی از اجزای وضوء و یا غسل را شسته یا نه، چون وارد عمل دیگر شده است، فلیمز فی صلاته حکم شرعی است. فلیمزی حکم شرعیه و عرض کردیم که محمودات قاعده فقهی همه از حکم شرعی. این روایات که ستا بود در کتاب طهارت، یا در باب وضوء یا در باب غسل. حالا روایاتی که در باب صلات، روایات باب صلات سه جوره. گاهی بعد در خروج عن الوقت به الان میخونه، گاهی در خود وقت، خود وقتم علا قسمین، گاهی در اثناء عمله و گاهی بعد از عمل و اما قبل خروج. و حالا من روایاتی که بعد خروج الوقت این وسائل چاپ تهران جلد سوم باب شستم از ابواب مواقی، باب شست. اتفاقا روایت صحیح است، البته چاپ تهران که مال من تهرانه جلد سومه، ولی آل البیت فرق میکند، یه جلد فرق میکنه. محمد ابن یعقوب کلینی خب متوفای 2329 ان علی ابن ابراهیم قومی. علی ابن ابراهیم قبرش در این شیخانه، هر موقع شیخان رفتید به سر قبر او هم فاتحه بخوانی، این قبور مشایخ را حفظ کنی. چرا؟ اینها نشانه اصالت های ما. فکر نکنیم که ما مرده پرستیم، نه، نه ما مرده پرستیم و نه زنده پرست، ما خدا پرستیم. اما باید این نشانه ها را حفظ کنیم. فردا اگر شما مثل زردک از زمین رویدید و ریشه ای در شما نیست، نه ریشه ها را ببینن، ما مشایخمون قبرش اینجاست و روایات ما از اینهاست. علی ابن ابراهیم در آخر شیخانه و بنا بود که تجدید قبر کنند و یه بنایی بکنند. کرده؟ علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم. این دو نفر قومی نیستن، اینها کوفی هم، عرب هم. روایات کوفه را آوردن خوب. یه روایاتی پیش قومی ها بود، در مدرسه قوم در کوفه نبود. روایاتی در کوفه بود، در قوم نبود. این دو نفر که از کوفه آمدن نشرود، روایات کوفه را، اهل کوفه را در قوم و مدرسه حدیثی قوم تکمیل شد، و الا مدرسه حدیثی قوم ناقص بود، فقط روایاتی بود که قومیها بودن از اهل بیت شنیده بودن. و حال اینکه اهل کوفه هم روایاتی را از اهل بیت شنیده بودن. عرض برم بر اون راوی میگه که من در مسجد کوفه بودم، سمعت و دیدم کس امع از محدثن یقول کلون 900 نفر، یقول کلون حدثنی جعفر ابن محمد. این را نجاشی نقل می کند از حسن بشا. بنابراین این دو نفر حق عظیمی در تکمیل حدیث قومی ها دارند. ان ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر محمد ابن زیاد متوفای 217، ان حماد، این حماد ابن عیسی یا حماد ابن عثمان فرق نمی کنه، ان حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی که همان سیستان حالاست، ان زراره والخزیر. به این میگن روایت خزلا. چرا؟ سه نفر یک روایت را از امام صادق نقل میکنه، یک حریز است و زراره هست و خزیر. روایت
حریز
ان زراره و خزیر دو نفرم، بله حریز هم در ردیف اونهاست. ان ابی جعفر فی حدیث متا استیقن که او شکک که فی وقت فریضت انک لم تسلها او فی وقت فوتها انک لم تسلها سا صلیته ها. اگر در وقت شک کردی که آیا نماز را خوندی یا نخوندی، حتما میخوندی. این شک در وقته. اما و این شکک این محل بحثه. اولین شک در وقته، دومین شک در خروج و ادا میخونم. متا استیقنت او شککت فی وقت فریضت وقت حارض نشده انک لم تصلها او فی وقت فوتها انک لم تصلها صلیتها، یقین کردی یا شک کردی باید بخونی. اما به این ارز کنم خدمتتون که وقت فضیلت هم بله ارز کنم وقت فوت اون چهار رکعت به آخر مانده وقت فوت. و این شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل یعنی مغرب فلا اعادت علیک من شکن، مگر اینکه یقین کنی نخوندی، حتی تستیقن. و این استیقنت فعلیک ان تصلیها فی ادل حالت کنت. این روایت فرق می‌گذارد بین شک در وقت و شک در خارج وقت. اگر در وقت شک کرد یا یقین کرد خب می‌خوند، و اما اگر بعد وقت وقت فوت گذشته شک کرد و حائلی وارد شد به نام نماز مغرب دیگه اعتنا نمی‌کنه. و من هنا یادم که شک بعد از وقت از شقوق دنباله شده دیگه شک بعد از وقت از شقوق قاعده تجاوز یا قاعده فراغه، از اقسام این قاعده، از قاعده مستقل دینی است. روایت دوم را محمد ابن ادریس در آخر سرائر نقل میکنه. محمد ابن ادریس اهل هله است، مجتهد تا حدی آزادی خواه، مقلد شیخ طوسی نیست. دیگران نسبت به شیخ طوسی حریم قائلند، ولی ایشان نسبت به شیخ طوسی حریم قائل نبوده، خیلی از جاها با شیخ مخالفت کرده و یا فتوای او را تعویل کرده. کتابی دارد به نام السرائر سجل، در آخر السرائر یک مستطرحات دارد، المستطرحات آمده احادیثی که در کتب اربعه نیست و ایشون در اصول اربعه مئکی را برده، اینها را زمینه کرده. المستطرحات ای جعله طرفاً ای جعله طرفاً به کتاب سرائر. مستطرف اینه، نه که مستطرف از طرفه است که بگیم احادیث طرفه، نه، استطرفه ای جعله طرفاً به کتابه. روایت محمد ابن ادریس نقلن من کتاب حریز ابن عبدالله. چرا نگوه به اسنادهی؟ چون مستقیمن از کتاب گرفته. به این چه میگن در اصطلاح علم رجال و درایه؟ هل وجاده وجده یجدو وجادتن. حدیث را در کتاب حریز ابن عبدالله گرفته و سند هم نداره. نقلن ان کتاب حریز ابن عبدالله ان زراره ان ابی جعفر قال اذا جاء یقین بعد حائل، حائل یعنی مغرب مثلا، اذا جاء یقین بعد حائل که من نماز عصر را نخوندم، قضاه و مضا علی الیقین و یقضی الحائل و شک جمیعا. این رو باید بنا کنید. اذا جاء یقین بعد حائل قضاه و مضا علی الیقین و یقضی الحائل و شک جمیعا. من معنا کنم، فرض کنید انسانی است نماز عصر خونده، معنی روایت معنا نماز از خونده یقین پیدا کرد که نماز ظهر را یا نخونده و یا شک کرد، اما وقت باقیده. اگر وقت باقیده باید چه کند؟ دو مرتبه برگردد، هم نماز ظهر را بخواند که شک یعنی از صلات المشکوکه، شکر اطلاق کرده و نماز مشکوکه. می‌فرماید اذا جاء یقین که نماز ظهر را نخوندن بعد حائرین عصر را خونده قضاه اون یقینی را و مضا علی یقین و یقضی الحائر و شک جمیعا، هم ظهر را قضا میکند که نخونده و هم عصر را. چرا؟ لأن العصر مترتبون علی الظهر، این آدم ظهر را نخونده عصر را خونده، نمازش فاقد شرط، فاقد شرط. بله شرط واقعی میگه یقین کرد صلات مشکوکه، بله یقین کرده. شرط هر دو را میگیرد، هم جایی که یقین داشته باشد هم در جایی که شک داشته باشد. مادامی که وقت باقیه یا یقین دارد نخونده یا شک دارد که ظهر را خونده یا نخونده، اما عصر را خونده بود، باید برگردد، هم ظهر را بخواند هم عصر را، اما یقین است و اما شک است. شک به معنای درجه نماز ظهره. نماز در وقت مشترک خونده باشه، بعد باز قضا کنه. قضا به معنی انجامه. نه، تجاوز در جایی که وقت باقی نباشه، در اینجا وقت باقیه. وقت مشترک است، بعد اگر وقت اختصاصی باشه، بعد اگر در وقت اختصاصی باشد حق با شما، چهار رکعت به فروغ مانده، اما در وقت مشترک این شک در محل شک بعد از تجاوز نیست. اگر کسی در وقت شک کند این شک بعد از محل نیست، شک در خود محله. ولی جا دو مرتبه می خودم ازا جا یقین بعد حائل یعنی پس قضا ها و مضا علی یقین، بعد جمله دیگر و یقبل حائل و شک جمیعا، هر دیگری عصر خونده شک دارد که آیا ظهر را خونده ام یا نه، هر دار اعاده می کند. این شک در محل، شک در خارج محل نی. و این شک فی الظهر بعد حضرت توضیح می ده، اول مجمل گفت بعد توضیح. و این شک فی الظهر فی ما بینه و بین ان یصلی العصر، هنوز عصر را نخونده، شک در ظهر قضاها، قضا به معنی انجامه نه به معنای قضای اصطلاحی. فقضا ربک الله تعبدو الا ایاه، و این دخله شک بعد ان یصلی العصر فقط نود الا ان یستیقن، لان العصر حائل فیما بینه و بین الظهر، فلا یدع الحائل لما کان من الشک الا بیقینه. ولی این بخش مفتاقه نیست، اگر کسی نماز عصر خونده شک در ظهر کند وقت باقی باشه، البته این روایت میگن قضا لازم نیست، ولی از نظر فقهی قضا لازمه. قاعدت ما فقه ممکنه بگیم اصلش صحیحه، قاعده یقین میگه که اصلش صحیحه، و اما ظهر را خونده یا نخونده اون را اصلاح نمی کنه. بله همینقدر میگن اصل تو صحیحه، و اما اینکه ظهر را خونده یا نخونده دلیل بر خواندن ظهر نیست، ظهر را باید بخونه مگر در وقت مختص باشه. البته این روایت چون در کتاب حریز ابن عبدالله سندش هم روشن نیست، همه اجزاش مطابق نیست. ولیزا اگر کسی در رفت شک کند ولو از را خونده باشد، خوندن از دلیل بر خوندن ظهر نیست. باید مافل ما اصلش صحیحه و اما ظهر را خونده اون دلیل بخواد. این هم روایات انفاق. برسیم به روایاتی که در بخش دومه. یه بخش شک در وحده، بعدا میرسیم نه اسم دوم، یا شک در اثناء عمله و یا شک بعد عمله. البته شک در وقت را جدا کنیم، شک در وقت حساب دیگری دارد. و اما نماز گاهی شک ما در اجزاء در اثناء و گاهی شک ما بعد فراغ عن الصلاة، اما در خود اون نماز شک میکنه. به خلاف شک در وقت، اونجا بعد از قرائت عصر در خود عصر شک نمی کردیم، بلکه در ظهر شک می کردیم. حالا لطف کنید این را بگیرید، شما لطف کنید دیگه همه را نمی شود وسائل آورد. از کنم طائفه دوم را می خونیم. طائفه دوم راجع به بعد الفراغ من العمل، اما در خود اون عمل شک میکنیم، در خود اون عمل، نه در عمل دیگر. ما رواه محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبد الله یقول کل ما مضا من صلاتک و طهورک و ذکرته تذکرن همزه ولا اعادت علیک فی. البته عبارت یه مقدار قرائن بخواد، میگه اگر چیزی از نمازت و وضوعت یادآوری کردی، یعنی شک کردی، یعنی یادآوری کردن که مهم نیست. کل ما مضا من صلاتک و طهورک و ذکرته تذکرن، اینو شک در اون کردی، فمزهی ولا اعادت علی. این بعد الامر شک بکنه. دو، باز ما رواه محمد ابن مسلم قال کل ما شکک فیه من ما قد موا خمزهی کما هم. در فکر بکنم این روایت این روایت قبلی باشه، هر دو از محمد ابن مسلمه. عبارت ها هم نزدیک هم هستن. خدا رحمت دارد مرحوم بروجردی، کارش توحید روایات بود، ده روایت به گاهی به سه روایت منتهی میکرد. وقتی که میدید راوی ها یکی هست، عبارت ها متفاوته، میگوید یه روایتی معنا ندارد که یک نفر برود خدمت امام چند بار یه مسئله را سؤال کنه. هر از ظاهر
مرویون دو تاست، یکی امام باقره یکی امام صادق. اونجا اولی از نظرت باقره
بله عرض برم حق با آقاست. این روایت غیر این روایت من قفلت کردم، اولی از امام صادقه، دومی از امام باقر، ولی این با روایت هفده هم یکیه. روایت هفده هم میگه ما رو بگه انهو ان ابی جعفر کل ما شکک در بیه من ما قد نبا خمزهی کما هو. این روایت با روایت هفده هم یکیه. بله آدرس. اما روایت اول که روایت دو باشد، مستدرک الوسائل جلد شش صفحه 417 باب 20 نواجه اول خونده. آقا هر داره میپرسید از کرم، ایشون هم روایت دو را میخواد هم روایت که الان خوندیم. این دیر که الان خوندیم حضرت از کرم خدمتون که وسائل یادداشت کنیم. جلد یک صفحه 331 باب 42 از ابواب وضو حدیث 2 حدیث 6 اونی که بعدن خوندیم خدمتون اون وسائل جلد 5 باب 23 از ابواب خلل در نماز حدیث 3 تا اینجا ما 8 روایت خوندیم. صحیح حضر محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله بر رجلی یشکو بعدما ینصرف من صلاته قال لا یعید ولا شک علی لا یعید ولا شیئ علی. مسائل جلد 5 باب 27 از ابواب خلل حدیث 1 دهمم حدیث 2 که الان میخونیم. صحیحة محمد ابن مسلم كل ما شككت فيه بعد ما تفرض من صلاتك فامضي مناطقه. تا اینجا ما 3 گروه از روایات رو خوندیم. گروه اول باب وضوء و غسل بود. گروه دوم شک در وقت بود. شک در وقت، شک بعد از وقت، اون که محل شاهده بعد از وقت. گروه سوم روایات است که بعد از عمل در خود اون عمل شک بکنیم، بفرماید که اعتنا نکنیم. آخرین طایفه که میخونیم قبل از حق، شک در اثناء عمله. این 3 گروه خیلی مهم نیست. مهم این گروهی است که الان می‌کنیم، شک در اثناء. چرا این مهمه؟ این اثناء مهمه؟ چون آقایان یه بحثی دارن که تجاوز از چی؟ از جز به جز دیگر، از رکن به رکن دیگر. این که میگن ازا خرجت عن شیء و دخلت فی شیء آخر خرجت عن شیء، این چیه؟ آیا جزء قبلیه؟ رکنه؟ باید اینها را که میخونیم حواس ما جمع باشه، بعدن در میگردیم به همین روایات ببینیم خروج از محل چی؟ فرض کنیم من شک کردم که قاف را از مخرج گفتم یا نه، اهدنا الصراط المستقیم، در حالی که میگم غیر المغضوب، این کافیه یا نه؟ آیا صدق میکند اذا خرجت عن شیء و دخلت فی شیء آخر یا نه؟ حمد را باید تمام کنم وارد سوره بشم یا خیر باید قرائت را تمام کنم وارد در رکوع شدم؟ همه اینها اختلافات که علما دارند و همه اونها قصدی دارد که این روایات مد نظر ما باشه. ببینیم امام چیچه را ملاد قرار داده، مجرد این که از تجاوز کنیم یا از قرائت هم به قرائت سوره برسیم یا خیلی وارد رکن بشیم، همه این اختلاف علما منشأش این روایات این طائفه است که اذا شک فی اثناء العمل روا زرار بسند صحیح قال قلت لابی عبدالله رجل شک فی الاذان و دخل فی الاقامه. خب این تا حد روشن کرد. اگر من در اذانم نمیدونم شهادت دوم گفتم یا نه، در حالی که میگم حج علی السلام، این کافی نیست. اذا شک فی الاذان و دخل فی الاقامه. اما اگر در اثناء اذان در خود یک فقره از فقرات اذان شک کنم، کافی نیست. اذا شک فی الاذان و دخل فی الاقامه. حالا در اذانم گاهی در وجود شک میکنم، گاهی در صحتش شک میکنم، گاهی نمیدونم از اون گفتم یا نگفتم، گاهی در صحت آیا من شهادت دوم را گفتم یا نگفتم. اذا شجب الاذان اهم من ان يكون شكه في وجود الاذان او في صحته فقد دخل في الاقامه قال يمضي. قلت رجل شك في الاذان والاقامه هر دو، حالا یا در وجودش و یا در صحت، چون خواهد آمد که بعضی ها میگن قاعده تجاوز مال شک در صحت، بعضی میگن مال شک در وجود، یا اطلاق در شک در وجود یا شک در صحت. قال یمضی. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، نمیدونم الله اکبر گفتم یا نه، در حالی که میگم اهدنا الصراط المستقیم، یا وقد قرأ گفتم وللضالین، حضرت میفرماید یمضی. قلت شك في القراءه وقد ركع، قال یمضی. قلت شك في الركوع وقد سجد، قال یمضی علا صلاته. همه اینها بعدها خواهد آمد که ملاک خروج از محل چیه؟ حضرت در اذان گفت وارد اقامه بشه، در تکبیر گفت قرائت را تمام کنه، در عرض کنم قرائت و تکبیر گفت بشه نگه وارد رکوع بشه، در سجود شک، در رکوع شک کرد وارد سجود بشه. بعد حضرت یک قاعده کلی را مطرح میکند، این قاعده را حفظ میکنیم. یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیر شیء فشکک لیس بشیء. شما از این یه چیز دیگر را استفاده میکنیم که این قاعده اختصاص به باب نماز نداره، ولو مورد در مورد نمازه، اما قاعده کلیه. اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، حتی باب حق را هم میگیرد، باب وضوع را هم میگیرد. حضرت ضرب قاعده کرده و شما نباید این را مخصوص باب صلاح کنی، این از باب مورده. الروایت الآسانی اشد صحیحت اسماعیل ابن جابر قال قال ابو جعفر این شک به رکوع بعد ما سجد فلیمضی و این شک به سجود بعد ما قام، بلند شد نمیدونه سجده کرد یا نه فلیمضی. باز ضرب قاعده میکنیم، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره. بحث خواهیم کرد که این غیر اطلاق دارد یا اطلاق نداره، مطلق غیر یا غیر مخصوص. فلیمضی علیه. این قاعده کلی است. من سؤال میکنم شما با یک لاتنقض الیقین بالشک یه فقهی را درست کردید، لا تنقض الیقین بالشک، در حالی که موردش یا وضوع بوده و یا نماز بوده، ولی گفتید مورد مخصص نیست، این قاعده قاعده اقنایی است که اقنا هیچگاه یقین را با شک نمیشکرن. این هم همونه، کمتر از اونها نیست. کل ما کل اذا شککت فی شیء ثم دخلت فی غیره و شکوکه لیس بشی. روایت محمد ابن مسلم 13 اذا شکر رجل و بعد ما سلا فلم یدری اصلاسن سلا ام اربعن و کان یقینه هین انسرف انه کان قد اتم لم یعید اصلا. اگر کسی بعد از نماز شک کرد که سه رکعت خوندم یا چهار، ولی موقعی که میگفت السلام علیکم یقین داشت که چهار تا خونده، میفرماید کان این انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک، این یک نوع تعلیل طبیعی است. موقعی که از نماز فارغ شد این به حق نزدیکتر بود تا یک ساعت قبل شک بکند که زرد هم خودم یا چهار. ولی مقررهای اشتباه اینجا کرده. اگر گفتیم این روایت مربوط به بعد از عمل فعلا بحث ما در کجاست؟ در اصلاح حقش بود این روایت را ببرد ایشون در بخش بعدی که بعد در عمل باشه. بحث ما در اصلاح عمله. الان نخوندیم از طائفت سالسه ما ورده فی اصلاع العمل. این به شکل بعد العمل بهتره. الرابعت عشر ما رواه حماد ابن عثمان قال قلت لأبی عبدالله اشک و انا ساجد. در چه شک کرده؟ از جواب معلوم میشه. فلا ادری رکعت املا قال امزه. در حال سجده نمیدارم رکوع کردم یا نکردم بگه امزه. اینجا رکنه. خرج من شیئن و دخل فی رکن آخر. آیا این مقید اون اطلاق خواهد بود؟ کل شیئن خرجت منه و دخلت فی غیره اعم ان یکون رکن او غیره رو. شانزده ما رواه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لأبی عبدالله رجل احوا الى السجود احوا نیمراه حبیه الى السجود نیمراه. فکرش که آیا من رکوع کردم یا رکوع نکردم؟ حضرت می فرماید که بلا قد رکعت. ما از اینجا خواهیم فهمید که دخول در رکن لازم نیست. حتی در اصناع که میخواد برد سجده شک کند حضرت میگه بلا قد رکعت. چیزی دیگر هم خواهیم فهمید اگر گفتیم اون این است که حتی لازم نیست که مدخول فیه جزء واجبات باشد. حتی مقدمات هم غافله. چون هوی جزء نماز نیست. هوی مقدمه سجوده. اگر این روایت نماز نگیریم خیلی چیزها بفهمیم. اولا دخول در رکن لازم نیست. غیر رکنم کافیه. حتی دومی که دخله لازم نیست که از اجزاء واجبه باشد. مقدمه هم باشد کافیه. سبقم خدا رحمت کند امام بفرمود که از این استفاده می شود مثل این که جنبه اماره را دارد. چون حضرت دیگه احوا الى سجود فلم یدر ارکه ام لم یرکه قال قد رکه. خبر می دهد قد رکه. یک نوع حالت اماریت دارد. حالت اصلی بلا قد رکه. اگر این که بگیم حضرت در مقابل معالجه شکاک. این آدم شکاک. عرض کنم خدمتتون که تو درسش گفت که کسی من در عمرم ندیدم که برود سجده نرسیده در رکوع شک کنه. این آدم عادی نیست. یه نفر گفت آقا من چرا همیشه شک میدارم؟ گفت بله شما همیشه کسی رو شک. ولی معلوم میشود این آدم یک نوع بیماری بوده که نرسیده به سجده در رکوع شک میکنه. حضرت برای معالجه بیماری بود میگه نه بابا بلا قد رکعت. ما رواه ما پانزده ما رواه فضیل ابن یسار قال قلت لأبی عبدالله استتم قائما فلا ادری رکعت ام لا. استتم قائما دارم کم کم بلند می شدم. در قیامم را دارم تمام می کنم. نمی دارم رکوع کردم یا نه. حضرت دیگه در رکوع کردم. معلوم می شه این دو نفر آدم وسواسی بودن. کسی که دارد عرض کنم خدمتون که از خمیدگی دارد کم 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 می استد که معلوم می شه این آدم رکوع کرده. این دو نفر علی ظاهر آدم های وسواسی بودن. حضرت فرمود که بلا قد رکعت خمس. هفته کل ما شکر من ما قد مدا خمزهی کما هو. این همان روایتی بود که با هفتم یکی هجده هم و نوزده هم هجده و نوزده بماند برای فردا با روایات طواف انشاءالله.